فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
از بحث شاخصه های همسر مناسب یکیش یادم رفت بگم، چون اختصاصی راجع به مردان بود. تو عقل و حیا و اخلاق بود و چی؟ دین. درسته؟ یکی دیگه به اینا، دو تا دیگه باید اضافه کنیم به خاطر اهمیتش. یکی حق پذیریه، حق پذیری در مقابل لجاجت و قدبازی. بعد دیدیم مثلا یه اشتباهی میکنه، بگه چرا کرده؟ یا به تو چرا کار کرده؟ بعد در مقابل اشتباهاتشون، یه بار دیگه هم گفتم 5 تا واکنش دارن افراد در مقابل اشتباهات. 5 تا واکنش دارن. واکنش اول، چرا کار کردی؟ خوب کار کردم، به تو مربوطی نیست، بازم انجام میدم. میشه چی؟ عناد و مثلا لجبازی. 2، چرا این کار اشتباه کردی؟ نه من نکردم، خود رو به اون راه زدم. 3، چرا این کار کردی؟ خب من درسته من زدم تو گوشی، ولی اون اول کرموریف فوش دار، چه کار کرد؟ چیه؟ فرافکنی، به گردن دیگرم انداختن. آه چرا دزدی میکنه؟ آه من ندزدم، یکی دیگه میدزده دیگه. آه همه مملکت رو گند گرفته، آه تو به من گیر میدی؟ فرافکنی. این ست اگر باشد هیچ وقت فرد اصلاح نمیشه. 4، چرا این کار کردی؟ باشه انجام نمیدم. این بعد رفتا معادل چیه؟ آقا چرا به من گیر میدی؟ بلکه راحت بشه از گیر دیگران. آقا اشتباه کردیم دیگه، بیا با کش ما رو دیگه. درست هم دیم؟ فرار کردن از پاسخ. چرا این کار کردی؟ اشتباه کردی. ولی باز هفته بعد دوباره تکرار میشن. قبول اشتباه، ولی فقط در فضای دهن، زبان و تکرارش. این 5 تا. 6، چرا این کار کردم؟ من اشتباه کردم، تقصیر خودم هم بود، پشیمونم هستم، دیگه هم تکرار نمی کنم. این چه چی؟ توبه. توبه یعنی همون دیگه. حالا ببینیم توبه چه؟ چرا خدا بی خود که نمیگه ان الله یحب التوابین؟ چون آدم تواب با این حرفش 5 تا مانع درونی روانی رو چکار کرده؟ فتح کرده، کنار گذاشته. 5 تا مصیبت رو کنار گذاشته. بعد حق پذیری یعنی همین. حالا چه وقتی که آدم اشتباه کرده حق پذیری داشته باشه، چه در مقابل مسائل نظری معتقد به یه چیزی بوده، فهمید اشتباه، رهاش کنه دیگه. بعد رفت آدم میبینه یه چیز اشتباه، من میگه دیگه حالا من که گفتم. خیلی نه، این نه، این هر دوتا. حق پذیری خیلی نکته مهمیه، شاخصه های زیادی هم داره. مثلا بعضی هم مثلا معروف هم دیگه، اونایی که دیگه خیلی از حق پذیری دورن، توی یک جمع میگن این یک از ویژگیاش قدیه. خود از همین شاخصه های حق پذیری باید این افراد رو ازشون بپرسین تو چه زنی میخواد، تو چه شوهری میخواد. اون که دنبال حوری میگرده تو این دنیا هم نشون میده خودش علاوه بر اینکه عقلش ضعیفه، حق پذیری هم نداره. میدونی چرا؟ گفتین چرا؟ چون اصلا به خودش نگاه نمی کنه. به خودت نگاه کن. به خب شکل و قیافه تو در حد حوری هست مثلا. اون شاخص مهم حق پذیری، اون روایت خیلی لطیفیه که در از لسان چند تا امام وارد شده که آنچه برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند و آنچه برای دیگران نمیپسندی برای خود همین رو باید دیگر. نشانش چیه؟ نشانه کسی که حق پذیره عدم انتظار یک طرفه. انتظاراتش دو طرف است. کسی که انتظارات یک طرفه داره آدم حق پذیره نیست. البته نشانه عدم عقل هم هست اونها. فقط دیگران بهش سرویسی کنن، فقط دیگران درکش کنن، فقط نمیدونم. ما دوستی داشتیم، خدا حفظش کنه، خیلی آدم خوب بود ولی خیلی زشت بود ها، یعنی تو دانشگاه که بود، یعنی شاید مثل اعلای کراهت منظر بود توی. شاید تو ورودی ما که بماند تو کل ورودی هایی که داشتیم. بعد میگفتش که من یه زنی میخوام بگیرم که آب که میخوره از تو گلوش دیده بشه، یعنی اینقدر قشنگ باشه. معلوم که یه دختری تصمیم گیریش خلل داره. این نکته مال هر دوتا. نکته بعدی برای خصوص پسراست، یعنی باید تو تحقیقات از پسرها این رو جز شاخصهای اصلی قدم قرار داده و اونم چیه؟ همت، غیرت و تلاش. همت و غیرت و تلاش باید به عقل و حیاتین اضافه بشه. حتی جز شاخصهای عقل هم هست ها، ولی یک شاخصه اساسی، چون اگه این نباشه، چون زندگی رو تلاش این فرد حداقل اقتصادش بار میشه، این فرد اگر یه همچه شاخصه رو فاقد باشه، یک بحران‌های اساسی به زندگی تحمیل میشه. مثلا دیده آدم میبینه مثلا دانشجو در عین حال مثلا با غیرت میره کار دانشجوی حداقل برمیداره، اون یکی هم دانشجو وقت اضافه شد تو خوابگاه تا ساعت دوی شب پاسور بازی میکنه، مشخص میشه دیگه وقتاشو چه کار میکنه، در چه وقت اضافهشو چه کار میکنه. این خودش یک شاخصه برای دریافت همت فرده. وقتی که آزاد داره درس میخونه، بازی میکنه، روزی 12 ساعت میخوابه، چه بدم میره سر کار چه کار میکنه، چقدر تناسب داره باید آیندهش. یک نکته هم که من نتم گفتم یا نگفتم که باید حتما انجام بشه، اینو باید نهاد انجام بده. در صورت خصوصا خانمهای نهاد که سن بیشتر دارن و جایگاه مادری دارن برای دختر و پسرها و آقایونی که تو نهاد هستن باز با یک سن بیشتر و تجربه بیشتر، جوان هم سنش کمه و هم تجربهش کمه، بنابرای کسایی که مسن‌تر باشن و مجرب‌تر باشن، اینی که باید یک مرکز هماهنگ کننده بخش‌های مختلفی راجع به ازدواج داشته باشیم. محورهای ازدواج 60%ش محورهای فرهنگی ازدواجه که خیلی مهم هم هست، 40%ش بحث اقتصادیه که خب مشخصه دیگه، مسکن و شغل و امکانات زندگی، ولی اون قسمت فرهنگیشو بگم این به دردتون بخوره برای زندگی هم خوبه. تو اون بحث محور فرهنگیش 3 تا قسمت اصلی داره. یکی آموزش، آموزش های لازم قبل از زندگی، در حین تشکیل زندگی، پس از تشکیل. 2 مشاوره و 3 موردیابی. خب بزنین نه بچه
یکی از شاخصه‌های نظام اسلامی چیه؟ از گفته آموزش مستمر.
چون در نظام اسلامی همه باید چیکار پیدا کنن؟ ارتقا پیدا کنن، نه باید درجا بزن. اگر جامعه داره درجا میزنه، نظام اسلامی آموزش مستمر، هم آموزش های مستمر شغلی مهارتی و آموزش های مستمر معنوی برای زندگی دنیا و آخرت، هر دوتاش برای هم دنیا هم آخرت. این چون نیست این برای دنیا باشه این برای آخرت، هر دوتاش برای هم. حالا تو بحث آموزش، تو فضای زندگی، تشکیل زندگی، چی لازم داریم؟ آموزش قبل از ازدواج. این برای دختره دبیرستانی و مثلا پسره دبیرستانی آموزش این ازدواج، آموزش بعد. و یک سری آموزش های دراز مدت و میان مدت داریم که حالا به اونا کنم. اینا رو بعد کی عهده‌دار بشه؟ اگه گفتیم همین آموزش و پرورش علیه ما علیه که انجام نمیده و پسر دختر میان بیرون، هیچی بلد نیست. در تو اسرائیل سربستای دسته اسرائیل رو بعدن از این زیده بکرسته بگیره، بخش مهمیش رو آموزش های زندگی تو آموزش پردازش. خب معلوم وقتی که بلد نیست ازدواج کنه، بلد نیست انتخاب کنه، بعد هر چهار تا زندگی یکیش میشه طلاق. چقدر انرژی ها بعد میتونستش که صرف بالا بردن جامعه باشه، صرف پایین آوردن جامعه باشه. این آموزش ها که باشه، فرد آماده ازدواج باشه. بعد تو این آموزش ها پنج مقوله اصلی داره که باید حتما آموزش ببینه. همینطور تو مشاوره گفتم چند تا، یکی آموزش، یکی مشاوره. مشاوره چیه؟ تو آموزش ها باید وقتا فضا کلیه، فرد داره تطبیق کنه بر مشکل خودش. بعد مشاوره مکمل آموزش. آموزش بدون مشاوره خیلی وقتا ناقصه. و سه، بحث موردی ها. توی این آموزش و مشاوره پنج محور اصلی داریم. چی ها گفتیم؟ یک، آموزش معیارها و ارزشها در زندگی. مثل همین بحث چی بود؟ معیارها یعنی خواب رخصن ارزش های دینی چیه؟ دو، بحث از گفتیم چیه؟ از زندگی لازمه؟ بحث سلامت و بهداشت که بحث چی میشه؟ تغذیه سالم و روش زندگی سالم. تغذیه یکیش به شیش داشته، شیش تا محور داره سلامت و بهداشت، یکیش بحث تغذیه. که این همین رو اگر بچه های ما بدونن چی میشه؟ سلامت جسمیشون تأمین میشه دیگه. چی؟ سلامت روحیشون تامین میشه. خیلی از مشکلات روحی روانی، افسردگی یا استراحا به خاطر نوع تغذیه هاست. دیگه چی؟ هر گفتیم بحث اقتصاد، بدونن چه چیزایی برای جسمشون لازمه با و این ماده تو چه غذاهایی وجود داره. لازم نیست غذا خوب حتما گرون باشه. بحث اقتصاد زندگی هم کمک میکنه. دیگه چی؟ آموزش ها و مشاوره های لازم. بحث مسائل تربیتی، خودشون رو چجوری تربیت کنن، بچه هاشون رو چجوری تربیت کنن،
تو مشکلاتش رو چجوری حل و فصل کنن.
چهار، بحث طب و پزشکی. این غیر از اون سلامت و بهداشت ها یه مقداری از حد اقل های درمان های عمومی رو همه باید بدونن. و پنج، آموزش های روانی، ارتباطی و جنسی. مسائل خاصه خب لازمه کسی که میخواد اینا رو مشاوره بده، اینا میشه مشاوره خانواده. یعنی باید ارزش های فرد، ارزش های دینی را بدانن، تقریبی را بدونه، از سلامت اطلاع داشته باشه، از مسائل تربیتی اطلاع داشته باشه، یه مقداری طب و پزشکی بدونه، یه مقداری مسائل حل مسائل مشکلات و مسائل دیگه روانی و معضلات ارتباطی و خصوصا تو بحث ارتباط جنسی اطلاع داشته باشه. این لازمش اگه گفتیم چیه؟ یه مشاور توانمند میخواد دیگه، نه؟ چه رشته‌ای باید بخونه تا یه همچی مشاوره‌ای بتونه بده؟ از گفته؟ چه رشته خروجیش فرد توانمند تو این مسئله است؟ هیچ رشته ای نداریم ما یه خروجی اینجوری داشته باشیم. این جزء علوم بین رشته ایه. بعد حالا ببینیم ما چقدر خاک بر سر شدیم. تو انگلیس یک رشته ای گذاشته شده به نام مطالعات خانواده چندین ساله. این چه خدای اسمش؟ اصلا کتابش هم چاپ شده به فارسی. درآمدی بر مطالعات خانواده. کارل برنارد یه همچی چیزی، حالا یادم نفت اسمش. تو اونجا برای این میگه لازمه رشته خانواده و مشاوره خانواده با جهتگیری سلامت خانواده اینه. اینا جزء قدوم میان رشته‌ایه. مثل مهندسی پزشکی دیگه. مهندسی پزشکی چجوریه؟ یک رشته‌ای بین رشته‌ایه، میان رشته. باید هم از اون بدونه هم از این تا بتونه اون هدف به اصطلاح ساخت اون دستگاه‌ها، چه بدونم تعمیرش چیا چه مختلفش بر بیاد. رشته خانواده جزء علوم میان رشته ای، باید از این پنج علم اطلاع داشته باشه. خلاص حالا کار نداریم. این شاخص هایی که گفته شد توی انتخاب همسر متمرکز بر شاخص هایی که بتونه مدیریت زندگی به سمت مطلوب بره، خصوصا برای دخترای من که انتخابشون محدود تره. اینا باید دقت بیشتری در مورد کفیابی انجام بشه و چون انتخاب محدوده بالاخص گفتم این قسمتی که باید هر دانشگاه فعال بشه حساسیت بیشتری داره، چون دیگه الان دخترها خیلی تو خونه که نیستن و مادرهاشون هم که دائم روزه چیز نمیگیرن دیگه. مادرها قبلا سیستم عرض کردن دخترهاشون اینجوری بود دیگه، روزه میگرفتن، دخترها مثلا چایی یه چیزی میدادن دستش بیرفت، همه کسایی که در مزل بودن متوجه میشدن. حالا نه از اون رو، اونا خودش سیستم بود ها، در یه فرهنگ به تناسب خودشون انتخاب میکردن. حالا نه از اونا خبره، نه دخترها تو خونن، نه که همش بیرون هم، نه که همش گرفتار خودشون. توی همچی فضایی باید امکان گزینش همسر مناسب بیشتر بشه. خیلی کم هزینه هم هست، نقش اساسی هم داره. وقتی که کسایی که نظارت میکنن برای کفیابی به جایی که چشم پسر و دختر همدیگر رو انتخاب کنه، عقل یه فرد حکیم، پخته، مشاور، گرم و سرد چشیده این تناسب ها رو درشون پیدا کنه. زیر مجموعه رشته معاونت فرهنگی حتما باید معاونت مدیریت جوانان و خانواده باشه و یکی از کارهای اساسی که لازم تو دانشگاه انجام بشه اینه، وگرنه انتخاب ها میشه انتخاب های نپخته. گرچه پسر و دختر چی داشته باشن، معیارها هم بلد باشن، عواطف و احساساتشون غلیظ شدید گاهی وقتا باعث میشه که بعض از موارد رو درست نبینن. بسیار بعض موجودمون همین دیگه تحقیق جزئی میکنن پسر دختر، یه با یه ارتباط محدود، گاهی وقتا با یه ارتباط نامناسب که عقل رو تحت پوشش قرار میده، با تجربه محدود، در نتیجهش هم میشه عدم هماهنگی بین زن و شوهر آینده. خیلی. و اما از معیارها چند تا نکته دیگه بگم، اینقدر زیاده که ترسم نرسیم امروز بتونم برسیم. پس همت و غیرت و تلاش رو گفتم. تو بحث فاصله سنی که صحبت شد، ببینید فاصله سنی بی فاصله یا دختر بزرگتر یا از اون طرف فاصله خیلی زیاد مطلوب نیست، مگر در با این شرایط. این که مثلا اگه پسر خیلی بزرگه، 15 سال بزرگتره، اگه از سایر جهاتش خیلی خوبه، به شرطها و شروطها، به شرطش خوب بودن اون سایر جهات، به اضافه این دوتا شرطی که میگم، اولا این که پسر نشاط جوانی متناسب با سن این دختر را داشته باشه، وگرنه استاد که نمیخواد، این شوهر میخواد، درست فهمیدیم؟ باید این بتونه، وگرنه زندگیشون سرد میشه. شرط اول از فضایی که سنشون فاصله زیادی داره، یعنی پسر خیلی بزرگتره، اینه که پسر نشاط جوانیش بتونه داشته باشه. و ثانی هم دخترم پخت، دختری که سنش خیلی کمه، نگه با من با این بچه باید مهد کودک بزرگ کنم، دخترم پختگی لازمی داشته باشه. بعضی هستن تو جمع خودشون رهبرن، مدیرن، یه همچین دختری متناسبه کسی که سن خیلی زیاد داره، حداقل تو 2-3 سال اول که مسائل پیش میاد. بعد از اون طرف اون پسرم مراعات سن این عواطفش رو اینا داشته باشه، یعنی اینا بعدشون چی بدن؟ بعدن مشاوره بدن که تو که سن بیشتره هوای این رو داشته باش که این سنش کمتره، در سن عواطف احساسات از تو شروع نشاط میخواد، اینجور موارد رو میخواد. شما هم همینطور، اون فرد یه مقدار پختگی داره، تو جامعه بیشتر بوده، یه مقدار پختگی در ارتباطات رو باید داشته باش. خب از اون طرف گاهی وقتا این جهتش تو دانشگاه باز بیشتره که هم سنن، یا دختر 6 ماه بزرگتره، 1 سال بزرگتره. تو اینجور موارد هم اگر موارد دیگرش همش خوب بود، باز به این دوتا شرطی که عرض میکنم، یکی این که میزان تدبیر و مدیریت پسر زیاد باشه، یعنی تو جمع‌هایی که هستن جز لیدرها باشه، نه اینکه خودشان هپلهپایی باشه، حالا 2 سال هم کوچکتره و اون وقتی که زندگیشون از هم میپاشه اصلا. دومین مورد اینه که دختری که بزرگتره تواضع و فروتنی نسبت به تصمیمات اون شوهر کوچکتر از خودش رو یا همسن خودش رو داشته باشه، یعنی به اضافه این که یه وقتایی ممکنه ببینه تصمیم پسر غلط هست، از حرفش هم کوتاه نمیاد، این ظرفیت رو داشته باشه که ظرفیت پذیرش در مواردی که میفهمه اشتباهه ولی کوتاه هم نمیاد، کارش نمیکنه، یا باید دعوا کنه اونجا، زندگی رو از هم بپاشه، این ظرفیت رو داره که در مواردی که به اقتضاء کم تجربه بودن اشتباه تصمیم گرفت و قانعش نتونست بکنه کوتاه بیاد. این دو تا باید دختر داشته باشه. از اون طرف به پسرم وقتی که به پسری که دختر ازش عاقل تره یا مثلا فرض کنید که تجربهش مناسب تره، باید تذکر بدن که در مواردی که دختر بیشتر میفهمه شما چیکار کن؟ حق پذیری داشته باش. از اون جهت آخه یکی دوتا نداره. وقتی هم باز پسر حق پذیری داشته باشه، یه نکته دیگه باید دختر رعایت کنه و اون این که حفظ حرمت ظاهری شوهر در بیرون، در بیرون از بین خودشون یا در بین بچه ها و در اجتماع حرمت اونو نگه داره، وگرنه پسر احساس ذلت و خفت میکنه و عدم امنیت روانی مشکلات بعدی پیش میاد. یعنی حفظ حرمت ظاهری توسط دختر و حفظ حرمت باطنی احترام به تصمیمات پخته تر دختر توسط پسر باید گذاشته بشه. خیلی دیگه اینجا نکاتی که نمونده بود نگفتم. پس جذابیت های حیاتون چهار تا شاخص دیگه: عقل و حیا، دین و همت. هر چقدر اینا آدم در نظر دیگه ظاهر فرد جذاب تر میشه. نکته دیگه این تاکید اسلام، یکی از تاکیداتی که در دین شده برای ازدواج اینه که افراد از قبیله های مختلف، یعنی از جای مختلف با هم ازدواج کنن، با فرهنگ های مختلف. بنابراین تفاوت قومیت و فرهنگ، یادتونه گفتیم قومیت و اینا، این از این دستور اسلام معلوم میشه که باید ازدواج بکنند، اما باید توجه بشه به این تفاوت ها، مدیریت بشه برای اصلاح نقاط مختلفی که ممکنه تفاوت داشته باشه. خب ولی اگه ازدواج کردن دو فرد از دو فرهنگ و مدیریت هم نکردن، توجه هم نکردن به این اختلافات فرهنگی، اونجا مشکلات یا پیش میاد، طلاق پیش میاد دیگه. اگر نمیتونن مدیریت کنن، توجه کن که این تفاوت ها آیا براشون قابل هضم هست یا نه. حتما اگر دو نفر از دو شهر، یکی مثلا از آذربایجان غربی، یکی مثلا فرسن از شرق کشور، از عراق، حتما بگن که آداب و رسوم و عادات شما چی هست. چون فرهنگ تابع دو فرهنگ را دو چیز عمدتا می سازه: یکی معیارهای دینی و اون تقیدات افراد، و دومی آداب و رسومی که عادت شده در اون محل. خب یه بحثی راجب نامزدی نمیدونم کردیم یا نکردیم. درسته یه نامزدی عرفی داریم که اینا به هیچ عنوان پذیرفته نیست، یعنی بدون عقد، بدون هر گونه عقدی، چه موقت چه دائم، بگن دختر پسر با هم باشن، اینا قابل پذیرش نیست. چه بدون اطلاع خانواده باشه که این دیگه فاجعه است، چه با اطلاع خانواده باشه. یک نامزدی شرعی داریم. نامزدی شرعی گاهی وقتا فرد از ازدواج دائم کلن دیگه ناامید شده، که این در مساله فردی و جزئی اگر راهی نباشد اشکالی نداره، و یک نامزدی شرعی دارن که بسترساز ازدواج دائمه، که گاهی وقتا برای آشنایی بیشتره، که مثلا خانواده ها میگن هم اتفاق همین چند روز پیش یک مشاوره برای همین بود که ما الان عقد مثلا موقت خوندیم، زیر نظر خانواده با هم ارتباط داشته باشیم تا همدیگر بشناسیم. این البته اشکالی نداره، اما محیط های خلوت نباید برای پسر و دختر زیاد باشه توی این فضا، چون آفات داره، بعدن تو تصمیمشون تأثیرم میزنه. گاهی وقتا هم هست نه دیگه پسندیدن، فقط برای این که مثلا میخوان عقد و مثلا فلان وقت بخونن، هم برای من آزمایشگاه و اینا، این البته خیلی هم خوبه. خیلی. مراحل همسرگزینی هم عرض کنم. ببینید اول باز دوباره اینو تذکر بدم که مشورت بابا جون واجبه، مستحب نیست، خصوصا در مواردی که تو زندگی میخواد یک تغییر اساسی ایجاد بشه حتما مشورت کنید، حتما. خب ببین بالاتر از این، پیامبر مشورت میکردن، پیامبر اصلا قرآن امر کرده به پیامبر که شما هم بشاور هم فل امر مشورت کن در امور. چون گاهی وقتا اولین مشاور شما هم کیه؟ مشاور عمومی که فقط مزنه ایجاد میکنه. گفتیم که خانواده، چون بیشتر از شما اطلاع دارن. حالا ممکنه پدر مادر نباشن، پدر بزرگ مادر بزرگ باشن، عمویی کسی که اطلاعات خوبی داره و خودش هم علاوه بر اطلاعاتی که از شما داره آدمیه که عاقله، یعنی میشه به حرفاش تکیه کرد. ولی اون گام اول مشورت ها گاهی وقتا یک توهم بدی تو جوان ها هست که ما هممون داشتیم دیگه، تجربه داشتیم، و اون این که دلمون میخواد مستقل باشیم. چون حس استقلال طلبی داشتیم و اگر مشورت میکردیم فکر میکردیم هنوز وابستگی داریم به خانواده، خیلی وقتا مشورت نمی کنیم، خصوصا تو نوجوانان و اوایل جوانی دوی همین سنی. میگم من چه باید مشورت بکنم؟ من بچه هم چه باید از اینا بپرسم؟ خب چارش چیه؟ باید فرهنگ عمومی مشورت تعمیم داده بشه. مشورت نشانه بچه بودن و بیعقلی و ضعف و اینا نیست، اتفاقا عدم مشورت نشانه ضعف و بیعقلیه. سیستم دائمی و آنلاین مشاوره اصلا باید طراحی بشه توی این زمینه ها. سایت هایی که دائم مشورت بدن، اینا کارهایی که حکومت اسلامی جزء سرفصل های انجام واجب بشه. خب اگر مشورت بشه آسیب ها خب کم میشه دیگه، پیشگیری میشه. خب مراحل همسرگزینی، این کلمه همسر هم کلمه جالبیه ها. تأکید در چی داره؟ گفتیم تأکید بر اون کفویت انسانی فرهنگی داره. همسر، نه هم جسم، نه هم بدن. در زمین سر انسان جایگاه تعقل و نماد فرهنگشه دیگه. خب مراحل همسرگزینی، یک اینا نگفتم مسکن، یک توجه به معیارها با توجه به اولویت‌های اون معیارهاست، که این قسمت رو تو کفویت و درجه بندی اونو گفتیم. خود این دو تا گام داره ها. گام اولش اینه که معیارها برای خود آدم جا بیفته، یعنی شما حتما قبل از این که اینا رو خطکشی به قرار بدین دیگران رو باش متر کنین، خودتون رو باش متر کنین. اول این که معیارها برای خود آدم جا بیفته، بعد دو در نتیجه اولویت‌های یک و دو و سه با هم خلط نشه، چیزی که مهمه بر اهم ترجیح داده بشه. اگر اینا رو هی آدم مطالعه کنه تا معیارها براش تثبیت بشه، انتخابش از احساسی تبدیل میشه به انتخاب عاقلانه و آگاهانه. منتها این گام اول. یک گام دیگه هم داره. این گام اول چه پیدا میکنه؟ خروج از جهل به آدم میده، یعنی آدم میفهمه. ولی برای تصمیم درست دو تا رهزن هست، یکی جهله، یکی قفلت و خودخواهیه. گام دوم چیه؟ برای رفع خودخواهی و قفلت. گاهی وقتا دیدین مثلا آدم تعریف میکنن از اون خانواده، میگه آره مثلا عموش دزد بود، قاچاقچی بود. آره نه به درد نمیخوره. حالا برادر خودش هم قاچاقچیه ها، اونو بیشتر میبینه. گام دومش اینه که به خود بمیگره آدم، با همون معیارها خودشو چیکار کنه؟ خودشو خانوادهشو محاسبه کنه، ارزیابی کنه که خودش از نظر شاخصه ها در چه وضعیتیه. چون یک آفت عمومی در همه انسان ها که ما هم جزشون باشیم هست، اینی که ما قبل از این که به خودمون بنگریم به طرف مقابل نگاه میکنیم. معمولا فهرستی از انتظارات از طرف مقابل داریم، ولی فهرست این که ما باید چه کار در مقابل او انجام بدیم را هیچ وقت نمی‌نویسیم. فهرستی از اشکالات طرف رو داریم، ولی فهرستی از اشکالات خودمون کمتر داریم، در حالی که مؤمن دقیقاً برعکسه. اول به خودش نظر داره، اشکالات خودش، وظایف خودش، چون میخواد خودش رو درست کنه دیگه. خب من زنی میخوام که، یک کسی میگفتش که من یک زنی میخوام که خیلی مثلا رشد یافته باشه، چه باشه. بعد ازش پرسیدم چرا؟ گفتش آقا من حال ندارم، دلم میخواد یکی من حال بده. ای همین دیگه، این فرد توجه نداره به خودش. خب این اصلا ظلمه، تو با در اون سطح نیست دیگه، خودت اصلاح کن که به هم بر هم چیزی رو بگیری، یا فرق نداره بعد نیست. از گام دومش اینه که با خودش بنگره، با محاسبات اول خودش رو ارزیابی کنه، به خودش نمره بده، بعد به فردی هم نمره با خودش فکر کنه. اگه بالاتر میخواد خودش رو ارتقا بده، اشکال نداره، ولی قبل از اینکه ارتقا پیدا بکنه، اگر به فردی بالاتر بخواد چشم بدوزه، زندگیشون دچار اختلال میشه. نتیجه این گام دوم میشه تناسب بین خود و انتظار از طرف مقابل، اون وقت میشه انتظارات معقول متعادل. پس گام اول شد توجه به معیارها، یک فهم معیارها، دو سنجش خود با اون معیارها، که این دوتا زیر مجموعه اون گام اول که توجه به معیارها باشه. گام دومش بعد از اینکه اینا رو به دست آورد، خودش هم ارزیابی کرد، فهمید طرف مقابلش باید تو چه فضایی باشه، اینه که موردیابی بکنه که تو اینجور مقاله به افرادی که خصوصا دختر خانم هایی که مثلا نه ازدواج هستن، به افراد فهیمی که معمولا بهشون مراجعه میشه، پسری کسی مراجعه میشه، یا اگر مراجعه هم نشه اون تعاملی داره که مثلا بگه مثلا پیشنهاد ازدواج بده به پسرها، میتونن مراجعه کنن. بهترین راهش هم عرض کردم، میگه تو نهاد اصلا یک بابی به این معنا باز بشه، چون اگه اینجا باز نشه ازدواج اینترنتی درست میشه دیگه. الان شرایط اینطوری شده دیگه، نه بعد قد و وزن باید حکایتگر میزان انتخاب باشه. پس موردیابی و تطبیق اولیه معیارها و انتظارات بر اون فرد. خب راهش چیه؟ اول تحقیق. تحقیق در کجا؟ در محیط زندگی، در محیط تحصیل، در محیط کار و بعد از بستگانش. دو مشاوره، اونم مشاوره قدم به قدم. و سه اون مصاحبه که بر اساس این چیزایی که هستن تو مشاوره و تحقیق پیدا میکنه، حوادث جانبی، یافته های تحقیق، اینا سوالات مصاحبه شما رو شکل میده. نکته مهم این که ببینید ما در عالم نسبیت ها داریم زندگی میکنیم، همه چیز نسبیه دیگه، مطلق حداقل ما تو اونجایی که تو فضای انسانی که هستیم نداریم دیگه. یک واقعیت دیگه هم اضافه کنم، نه برای که دختر خوششون رو بیارم، چون من چیزایی که میگم گاهی وقتا وقتتون میاد دیگه. چه بگم، افراد رشد یافته در دخترها به نسبه یکم بیشترن، بنابراین معدلگیری باید کرد، خصوصا دخترها وقتی که خواسته، چون این سوال از طرف دخترها خیلی میشه که طرف میاد معیارهای لازم، استاندارد حد که انتظار من هست و نداره. این حتما باید بچه ها دقت کنید، خصوصا این که ما حدود 1 میلیون تا 2 میلیون دختر اضافه بر پسر داریم، دقیقا نه مصیبتیه که داریم دیگه. این آزمان آمار سازمان ملی جوانان ها، حالا از اون طرف تو چین 30 میلیون پسر اضافه دادن بر دختر. ببین چرا؟ چون تو چین این دولتش گفته بود که فقط یه دونه بچه میتونی داشته باشی، اونم فرهنگشون خیلی شدید مثل فرهنگ عربای جاهلیه، خیلی شدید با پسر تمایل دارن و دختران خیلی بد میتونن، و همین خاطر تا مثلا سونوگرافی میکردن دختر بود سخت میکردن که یک دونه بچه‌ای که میخوایم داشته باشیم حداقل مرغوب باشه جنسش دیگه پسر باشه اینطوری. حالا مصیبت دستکاری تو عالم خلقت و طبیعت و خدا این شده موندن توش 30 میلیون بنزه کشوری نصف کشور ایران مصیبت شد. سلام تد بفهم تو این معدل گیری باور دینی رو خیلی جدی بگیریم، چون فرد لاقید و لاعبالی غیر قابل اعتماده. خود آدم های دوست، آدم های مثلا لاعبالی به فرد متدین واقعی اعتماد میکنن، به رفیق خودش که هم مرام خودش اعتماد نمیکنن، به فرد متدین اعتماد میکنن. خودش این نکته است. بنابراین معدلگیری و حد اقل های لازم را بیس قرار بدیم تا فرصت ازدواج از دست نره. این خودش نشانه عقل ها که اهم بر مهم را الان داره چیکار میکنه؟ ترجیح میده. ازدواج اهم است، مورد عالی بودن مهمه، ولی مورد متوسط بودن اگر بشه بهتر است، مجرد موندن ها. پس با توجه به این نکته هم که عرض کردم، افراد رشد یافته، طالب رشد در دخترها بیشتر، ولی یک کلاسی باشه، کلاس انسانشناسی نمیدونم، کلاس هرچی، ببین دخترها که شرکت میکنن بیشتر یا پسرها؟ حالا شما ممکنه بگید اونا بیکارترن، و در شرایط مساوی دانشجویی که بیکارتر نداره دیگه، شما که الان سر کار نمیرن پسراتون. در تمام دیگه به نسبه با یک چیزی افراد رشد یافته در دخترها بیشتر. البته این فرصت هم از تهدید نیست. بدونین چرا؟ به خاطر که بار تربیت رو دوش مادرانه، و هرچه چون یه جایی توی دانشگاهی بودیم، اون وقت دانشجو بودیم، مثلا دای کومل میذاشتیم 800 تا دختر میادن 5 تا پسر، بعد بعد میگفتن که این چه مصیبتیه اینا. بعد من گفتن اتحاد خوبه، این که مادران فردا که میخوان بار تربیت انسانی رو بر دوش بکشن، اینا از حیث معنوی و آگاهی ارتقا پیدا کنن، این یه فرصت تهدید نیست. بنابراین رد کردن پیاپی موارد نسبتاً خوب نشانه بیعقلی ها، دقیقا فهمیدین؟ علاوه اینکه آفات بدن، افزایش سن و بعد محدود شدن اون موارد که میان هم هست دیگه، نشانه خود بر تدبیری هم هست و توقعاتی میشه.
اللهم صلی علی محمد و